بسم الله الرحمن الرحیم. از ذریعه الى مکارم الشریعه، صفحه 21، سطر 13. و قال فی اعمال کفار و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه. و قال تعالی مثل الذین کفروا بربهم کرمات اشتدت به الریح. بحثمون در ذخیره کردن اعمال دنیوی برای آخرت بود و پرداختیم به این مطلب که چه اعمالی برای آخرت مفیدند و میتونن زراعت ما در آخرت باشند و ما اونها رو درو کنیم و برای آخرتمون ذخیره کنیم. بحث کردن، گفتن که اعمالی که از مؤمنین صادر میشه با بیاناتی که توضیح داده شد، حالا میخوان اعمال کفار رو رسیدگی بکنن که آیا اینها میتونه ذخیره بشه برای قیامت یا نه. میفرماد که اعمال کفار به منزله سرابه. انتظار کسانی که در بیابان تشنه شدند این است که وقتی به اون سرابی که از دور آب نشون داده میشه میرسن، سیراب میشند و براشون فایدهی پدید میاد. ولی وقتی وارد اون سراب میشن میبینن که یه نمودی از آب بود ولی واقعیت آب نبود. در آخرت هم وقتی که این کفار وارد میشن و به اعمالشون توجه میکنن، میبینن به منزله همون سرابه. انتظار داشتن که در آخرت این اعمال براشون مفید باشه و تشنگیشون، حال تشنگی روحیشون رو برطرف کنه، ولی وقتی که وارد آخرت شدن دیدن که سراب از اونچه که عمل کردن هیچ فایده‌ای براشون نداره. پس اعمال کفار نمیتونه ذخیره اخروی باشه. بعد آیه دیگری هم نقل میکنن که اعمال کفار در دنیا مفید به حال آخرتشون نیست، زیرا که اعمال اونها مثل خاکستری است که باد تندی به این خاکستر برخورد بکنه که پیداست این خاکستر رو پخش میکنه و چیزی ازش باقی نمیذاره. اعمال اینها همچنینه، یعنی با تنبادی که عبارت است از بطلان عملشون برخورد میکنه و مثل همون خاکستری که هیچی ازش نمود نداره مثل همون میشه. نگاه میکنم میدن چیزی نیست، خبری از اعمالشون نیست. در آیه بعدی میفرماید که اعمال اونها هباء منثور میشه. هباء یعنی اون ذراتی که در نور خورشید دیده میشن که تو هوا معلقند، که خیلی ذرات ریزی هست. یعنی اعمال اونها به این صورت در میاد که خب این هوا هیچ ارزشی برای اشخاص به ظاهر نداره، اونم بر اونها ارزشی نداره. خب پس روشن شد که اعمال کفار در آخرت هیچ فایده‌ای برای کفار نخواهد داشت. اعمال منافقین رو هم به کفار ملحق میکنیم، اونها هم همچنین. چرا؟ چون اونها به اعمالشون قصد خدا نکردن، به اعمالشون یا قصد کردن که جونشون رو حفظ کنن یا قصد کردن که دیگران رو به سمت خودشون متمایل کنن، علاوه قصد خدا نشده. چون قصد خدا نشده، خداوند اعمال اونها رو مثل اعمال کفار بی‌ارزش میکنه. پس در دنیا تنها عملی که مفید است عمل مؤمن است، عمل کافر. و آخرت عمل مؤمن برای آخرت مفیده، ولی عمل کافر و منافق ارزشی برای آخرت نداره. حالا تو دنیا بالاخره بی ارزش نیست، یه استفاده ازش میبرن، لااقل اینه که جانشون حفظ میشه، یا فضل یه نامینی که ازشون میمونه، بی فایده نیست به لحاظ دنیا، ولی به لحاظ آخرت بی فایده است. اینا رو من حالا از رو میخونم و تطبیق میکنم تا به دنباله بحث برسیم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. صفحه 21 این صفحه 13 هم. و قال خداوند فی یعنی درباره اعمال کفار این چنین فرمود: و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه. سراب عبارت است از اون قسمتی از فلات که خورشید بهش تابیده و نور خورشید منعکس شده و از دور به نظر اون قسمت به نظر میرسه که آبه، در حالی که هیچی نیست جز نور خورشید و انعکاس نور. قیعه عبارت است از یک زمین هموار، یک زمین هموار که ما در اینجا شاید همین قیعه رو به همون معنی فلات بگیریم که زمین هموار. کسانی که کافر شدن، سلام علیکم، اعمال هم یعنی اعمالی که گمان می‌کردند طاعت است و گمان می‌کردند پیش خدا برایشون نافعه، اعمالشون کسراب مانند سرابی است، سلام علیکم، به قیعتن، سرابی که در قیعه واقع شده، سرابی که در قیعه واقع شده، قیعه یعنی زمین هموار یعنی فلات، که نتیجه این عمل برشون نداره. ممکنه اشکال کنید که کفار خدا نمیشناسن، به قیامت معتقد نیستن، اینا چطور انتظار داشتن که اعمالشون مفید باشه، بعد خلاف انتظارشون میشه و اعمالشون رو در آخرت بی ارزش میبینن؟ جواب اینه که کفار ممکنی نبوده که به خدا معتقد نباشند، اونها به خدا هم معتقدند، علی خصوص مشرکین که حتما به خدا معتقدند، منتها واسطه انتخاب میکنند و اون واسطه رو یه جوری در بعضی امور خدا میدونن و میگن این بین ما و اون خدای اصلی شفاعت میکنه. مشرکین اصلا از لفظ شرک پیداست، دو خدایی هند یا چند خدایی هند، شریک قائلن برای خدا، نه خدا رو منکر باشن. بله کفار خدا رو منکرن، در اینجا مراد از کفار میتونه مشرکین باشه، چون به مشرکین هم ما کفار میگیم، اونا در واقع خدا رو منکرن، اگرچه به ظاهر خدا رو در کنار بقیه خداها قبول دارن، در واقع خدا رو منکرن، چون کسی که خدای رو به وحدت نشناسه و خدا رو نظیر این خدایان دیگر بگیره، معلوم شد خدای اصلی رو قبول نداره، خدای اصلی که نظیر این خداها نیست. اگر خدای اصلی رو نظیر این خداها بدونه، پس به خدا معتقد نیست، بنابراین مشرک در واقع کافره، ولو به ظاهر معتقده به خداست ولی در باطن کافره، یعنی خدا رو منکره، اون خدایی که اون میگه که مسلم خدا نیست. پس کفار و مشرکین همه یکسانن در این مسئله، همه میشه گفت منکر خدا، ولو ادعا دارن که ما خدا رو میشناسیم و حتی با یکی از رؤسای بتخونه هند یک کسی میگفت صحبت کردیم، وقتی که رفتیم بریم برای دیدن اون بتخونه، اول یاران خودم رو فرستادم که برید به رئیس بتخونه بگید یکی از بزرگان داریم میاد، نمیخواستم از خودم تعریف کنم ولی گفتم حتما اینطوری بگید که تو چشم او من پر بشم، وقتی آمدم جواب من خوب بده. اونا رفته بودن گفته بودن یکی از بزرگان داره میاد، تعریف و تمجید و این حرفا، گفت رئیس بتخونه دم پاورنه تا قسمت زیادی به استقبال من آمده و با احترام من تو بتخونه بردم، ما با هم صحبت کردیم از در بین حرفایی که زدم این بود که بهش گفتم شماها رو میبینیم که در بیرون بتخونه گناه نمی کنید. خب این بود که بیرون بتخونه رو نمیبینه، شما خیالتون راحته، اونجا که در بتخونه است خب بت شما رو میبینه، ناچارید گناه نکنید. بیرون بتخونه چرا گناه نمی کنید با اینکه او شما رو نمیبینه؟ بعد میگه خیلی از این حرف من ناراحت شد و اصلا توقع نداشت که یکی از بزرگان این چنین سوالی بکنه. گفت شما فکر میکنید اون خدایی که شما قبول دارید، ما قبول نداریم، ما همون خدای شما رو قبول داریم که از تمام غیب با خبر، تو کوچه و تاریکی و روشنی همه ما رو میبینه. یعنی درست همون خدایی که ما قبول داشتیم اینم قبول داشت و معتقد بود که باید وصیت نکنیم چیزی را در مرعا و منظر اون خدا هستیم، منتها چون برای شریک قرار میداد در واقع میتونیم بگیم منکر اون خدا بود. بنابراین مشرکین و کفار همه خدا را قبول دارن به نحوی ولی اعتراف نمی کنن. پس عیبی نداره که بگیم عملی انجام میدن به امید این که این عمل براشون نفعی داشته باشه، ولی وقتی وارد عالم آخرت میشن میبینن هیچ نفعی نداشت. درست مثل شخصی که سرابی رو از دور میبینه و به سمت اون سراب میره تا اینکه منفعتی از اون سراب ببره، وقتی وارد میشه میبینه نه هیچ منفعتی عایدش نشد. بله.
تمام گرفتم. من تو ذهنم این بودش که کفار خب بالاخره اگر هم خدا رو قبول نداشتن، آدم برای عمل کردنش نیاز به یه مبنایی داره. حالا اون مبنا رو هرچند به دروغ حق میپندارن، خب در جهت اون مبنا دارن حرکت میکنن دیگه.
بله دیگه. ولی بیفایده است. یعنی عمل میکنه، عمل میکنه، امیدم داره، اما مایوسه چون مسیر رو درست نرفته، عمل رو درست انجام نداده، مثل اینه که عمل نشد. والذین کفروا اعمالهم، یعنی اعمالی که بهش دل بسته بودن و نسبت به او امید داشتن، مانند سرابی است که در یک قیعه واقع شود. سراب به قیعت، حالا برم معنای فی بگیریم، به قیعت یعنی فی قیعت، یا به معنای خودش باشه. قیعه یا خودش ملاحظه میشه یا جمع قاع گرفته میشه. قاع هم زمین همواره، چه جمع بگیریدش چه مفرد بگیرید به معنای زمین همواره. و قال تعالی مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم، مثل کسانی که کافر شدند اعمالهم، یعنی مثل اعمالشون. اول خودشون رو مطرح میکنه، بعد به عنوان بدل اعمالشون رو میاره، یعنی مراد مثل اعمالشونه. خودشون رو نمیخوام مثال بزنم بلکه اعمالشون رو میخوام مثال بزنن. کرماد مثل خاکستریست، عملشون مثل خاکستریست که اشتدت به ریح، یعنی ریح برخورد شدید کرده با این خاکستر. اون هم فی یوم آسف، در یک روز تنباد، آسف این تنباد، در یک روز تنباد این باد برخورد شدید کرده با خاکستر. خب پیداست که این خاکستر رو پخش میکنه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اینها بعد از اینکه اعمالشون اینطور به هم ریخت و چیزی ازش دستگیرشون نشد، قدرت ندارند از اون اعمالی که در دنیا کسب کردن، قدرت ندارن علی شیء، و هیچ چیزی قدرت ندارن، نیو توسط اون عملشون هیچ چیزی رو نمیتونن به دست بیارن، قدرت به دست آوردن هیچ چیزی رو به وسیله اون عملشون ندارن، عمل کاملا باطل شدهش و باش هیچ چی نمیشه به دست آورد. و قال و قدمنا، این آیه سومه که در این آیه سوم هم نشون میده که اعمال کفار بی‌ارزشه. و قدمنا الی ما عملوا من عمل، قدمنا یعنی قصدنا، توجه کردیم، قصد کردیم، اقدام کردیم به عملشون. ما عملوا من عمل، من عمل بیان ماست، یعنی قدمنا الی عمل عملوه، رفتیم به سمت عملی که اونها عمل کرده بودن، که عملی هم که در اینجا هست عبارت از خیره. اونا بالاخره عمل شرشون که هیچ، عمل شرشون مجازات داره و اونا نسبت به عمل شرشون که اصلا امید بهره بردن ندارن. همونطور که ما نسبت به عمل شرمون امید بهره بردن نداریم، عمل شر اصلا مراد نیست، عمل خیر مراده. مثلا صله رحمی کردن، یک شخص درمانده رو کمک کردن، مثلا مهمانداری کردن، کارهایی که بالاخره در اسلام ارزش داره و به عنوان و عقل ما به عنوان کارهای حسن اونها رو میپذیره. این کارها رو انجام دادن، اعمالو کردن، منتها قدم ناماس به سمت اعمال اونها توجه کردیم، فجعلناه هباء منثورا، اون عمل رو قرار دادیم هباء منثور. منثور یعنی پراکنده. هوا عرض کردم اون غبارهای ریزی است که در شعاع شمس دیده میشه، به خصوص وقتی که شمس از پنجره داخل اتاق میتابه، تو اون شعاعی که از پنجره وارد اتاق میشه یه اجسام بسیار بسیار ریزی رو ما میبینیم که تو هوا معلقن و توی این قسمتی که شعاع شمس شناورند، اونا رو بهش میگن هوا، که هیچ جور نمیشه گرفتشون از شدت ریزی. خب اینا چه ارزشی برای افراد دارن؟ هیچ ارزشی برای اشخاص ندارن، یعنی نمیشه اینا رو جمع کنیم و ازشون یه بهره‌ای ببریم. اعمال اونها هم در آخرت همینه، مثل همون هوا میمونه که کسی هم بهش توجه نداره. تا اینجا بیان کرد که کفار از اعمالشون فایده نمیبرن. چون توجه کنید مثالی که ایشون شروع کرده بود که ما در جلسه قبل خوندیم این بود که دنیا کشتزاره و عمل هم کشت ماست تا در آخرت این عمل رو درو کنیم. بعد حالا میرسه میگه اما اعمال کفار این چنین نیست، اونا رو میکارن، کشت میکنن، ولی وقتی که میخوان بذرش رو جمع کنن میبینن همه اصل بذرها، میخوان متاعش رو جمع کنن میبینن اصل بذرها پوسیده و هیچ بذری را هیچ حبی بسته نشده. اون بذری که پاشیدن از بین رفته و حبی نتیجه نداده. پس حرص و کشت مؤمنین در آخرت برشون نافعه، ولی هر سو کشت کفار نافع نیست. این مثال دومی بود که ایشون زد برای این در این بابی که مورد بحث ماست. حالا همین مثال دوباره ادامه میده، میگه کسانی که برای آخرتشون کار میکنن و قصد خدایی دارن، یعنی مؤمنین، اینها استفاده میبرند از اون کشتی که در دنیا داشتن، اما افراد مقابل نه. همین مطلبی که گفته شد با تفصیل حالا با اجمال داره تکرارش میکنه. فمن عملا عملا لآخرتهی، اگر کسی برای آخرتش عمل کند نه برای اینکه دنیاش آباد بشه یا دنیا مسئول از تعرض مسلمین قرار بگیره یا در دنیا خوشنام بشه و امثال اینجور نیتا که نیتا خدایی نیست، اگر کسی این نیتا نداشته باشه بلکه عمل بکند برای آخرتش، بور کفی کیلهی و وزنهی زیاد می شود، مبارک می شود، یعنی اضافه می شود در کیل و وزنش، وزن و کیلش برکت پیدا می کند، برکت داده می شود در کیل و وزن این عمل، یعنی خداوند این عمل رو ده برابر می کنه، پس بهش برکت می ده. و جعل له منه زاد الابد، قرار می دهد برای این شخصی که عمل کرده، من هو از این عملی که برای آخرت کرده، خدا از این عمل برای او زاد عبد رو قرار میدهد، یعنی توشهی که به درد عبدش میخوره. و جوئله، چرا؟ بورکه و جوئله، اینجا هم جوئله بخونید خوبه. کما قال تعالی و من اراد الاخره و سآلها سعیها و هو مومن فاولاکه کان سعیه مشکورا، هر کس که با اعمالش اراد الاخره، عمل میکند و قصدش دنیا و ریا و امثال ذلک نیست بلکه قصدش آخرت است، و سعی لها سعیها، برای آخرت هم سعی آخروی میکند، یعنی سعی که لایق آخرته، حق به سعی رو، منظور اینه که به آنچه امر شده عمل میکنه و از آنچه نهی شده پرهیز میکنه. و هو و مؤمنون، در حالی که مؤمنه، یعنی این که نیست که حالا کافری اراده آخرت بکنه و نتیجه بگیره از کارش، بلکه فقط باید مؤمن باشه، چون نفع عمل بدون ایمان نیست. ایمان باید باشه تا عمل نافع باشه، و اگر ایمان نباشه عمل نافع نیست، مثل شجره بیریشه میمونه. ایمان ریشه عمله، اگر ریشه عمل نباشه خب این شجره بیریشه بیفایده است، نمیتونه نتیجه بده، ثمری هم نداره. فاولاکه کان سعیهم مشکورا، مشکور یعنی مقبولا عند الله، مصابا یعنی ثواب داده میشه، بر این عمل ثواب داده میشه، خدا این سعیش رو قبول میکنه و در مقابل بهش ثواب میده. این شکر خدا نسبت به اون عمله، شکر خدا جزا دادنه به اون عمله. اما تا اینجا کسی که عمل کرده بود برای آخرت مطرح شد. حالا و من عمل لدنیا، کسی که تو دنیا برای دنیا عمل میکند، خواب سعیهو، خواب دو معنا داره که هر دوش اینجا مناسبه، یکی بی نتیجه میشود، یکی نومید میشود، یعنی عامل مایوس میشود. خواب یعنی یأس. اگر خواب رو به معنای مایوس شدن بگیریم صفت میشه برای اون عامل، اگر به معنی بی نتیجه بودن بگیریم صفت میشه برای عمل. خود این عبارت خواب رو نسبت داده به عمل، نه نسبت داده باشه به عامل، بلکه نسبت داده به عمل. بنابراین خواب رو به معنی بی نتیجه بگیریم بهتر خواب و سعیه و بطل عمله. سعی و عمل این انسان بی نتیجه می شود و عملش باطل و بیهوده. کما قال تعالی من کان یرید الحیات الدنیا، من کان یرید الحیات الدنیا یعنی یرید و به وسیله اعمال خیرش، به وسیله اعمال خوبش، چون شکی نیست که با اعمال شر کسی خیر دنیا را هم طلب نمی کنه، و اعمال خیرش گاهی ریا میکنه خیر دنیا رو طلب میکنه، گاهی هم ریا نمیکنه خیر آخرت طلب میکنه. ولی با عمل شر که نمیشه خیر دنیا رو طلب کرد، خیر دنیا بر شر مترتب نمیشه. پس من کان یریدو یعنی من کان یریدو به اعمال البره الحیاته، الحیاته یعنی همین حیات حاضر رو که حیات دنیاویست، نه حیات آینده رو که حیات اخرویست. اگر کسی با اعمال خوبش این حیات دنیا رو اراده کند و زینتها یعنی زینت این حیات مرادش باشه، نوفع الیهم اعمالهم فیها، ما جزای اعمالشون رو فیها در این دنیا بهشون میدیم، نمیذاریم عملشون باطل بشه، اما جزای دنیایی بهشون میدیم، مثلا بدنشون رو سالم نگه میداریم، اونها رو در سعه و فراخی روزی قرار میدهیم و شادی کاذبی که دلشون به اون شادی خوش باشه در دلشون میندازیم، چون شادی واقعی که اینا قابلیتشون ندارن، ولی شادی خیالی چرا؟ شادی خیالی بهشون میدیم. اینا در واقع معیشت زنگ دارن، یعنی زندگی تنگی دارن، اما ظاهرشون به خیال خوشه نه به واقعیت. واقعیت که میاد میبینن که زندگی به هم ریخته ایه. نوفع الیهم اعمالهم فیها یعنی در دنیا، در دنیا اعمالشون رو کاملا جزا میدیم، نوفع یعنی جزای کامل میدیم، استیفا میکنیم به طوری که چیزی ازش کم نداشته باشیم و او ضرر نکرده باشه از این عملش. و هم فیها یعنی فی دنیا، این چنین کسانی که با عمل خیرشون دنیا رو طالبن، فیها در دنیا لا یبخسون یعنی لا ینقصون، کم به دست نمیارن، یعنی اون چی که میخواستن بهشون داده میشه، مگر اینکه خیلی طمع ببرزن و قابلیت نداشته باشن، یک محظوراتی در کار باشه. خب در دنیا بهشون میدیم. اما اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، در آخرت جزای این کفرشون و وابستگیشون رو به دنیا میبینن. اگه مؤمن هم باشن وابستگی به دنیا پسندیده نیست، جزای نار داره. لذا اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا، حبط یعنی بطل، حبط می شود و باطل می شود، ما صنعوا فیها یعنی آنچه که در مورد آخرت انجام دادند. تو دنیا باطلش نکردیم، اونا غرضشون این بود که از این کارهای خیر دنیایی به آخرت برسند، ما دنیا بهشون دادیم، اما آنچه را که به لحاظ آخرت عمل کردن باطل کردیم، چون اعمالشون لایق ورود در آخرت نبود. نه ما نذاریم وارد بشه، عالم آخرت طوری بود که اینجور اعمال توش وارد نمیشد. همه ظروف ظروفی هستند که قابل اشیایی هستن، که قابل اشیای خاصی هستن. این اعمال در دنیا جا داشتن، اعمال دنیای اینها ظرفشون دنیا بود ولی ظرفش آخرت نبود، لذا نمیتونست تو ظرف آخرت بیاد، نه که ما نذاشتیم بیاد، اصلا خود اعمال قابل نبود که اونجا بیاد. لذا بد حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. چرا باطل میشه کارشون؟ چون قصد خدا نداشتند، عملشون عمل خدایی نبود، عمل دنیایی بود، جزای دنیایی گرفتن، عمل اخروی نداشتن، عمل خدایی نبود براشون که بتونن جزا از خدا بگیرن. اونها با دنیا معامله کردن، خدا هم تفضلن بهشون داد، اگه با خدا معامله میکردن یه جور دیگه بهشون داده میشد. خب مثال بعدی میزنند که تتمه همین مثال هاییست که تا حالا داشتیم میخوندیم. میفرماد که اعمالی که در دنیا انجام میگیره و غرض دنیایی توشه، این اعمال ظاهر زیبا و باطن فاسد و بیفایده داره، برخلاف اعمال اخروی که ولو ظاهر با مشقت داشته باشه که ظاهرش خوشایند نیست زیرا همراه با مشقته، ولی باطن زیبا داره. مثال میزنن که در بهار بعضی میوه ها رو میبینید که برگ های خیلی شادابی دارن، ظاهر خیلی خوبه، بعد میوه شون رو جمع میکنید میوه قابل خوردن نیست، مثلا هنزله، یعنی اون هندوانه ابوجهل، یعنی اون هندوانه های کوچکی که خیلی تلخن، ظاهر این گیاه رو که میبینید خیلی شادابه، اما باطنش یه ثمری نداشته که مفید باشه، بلکه تازه مضرم بوده. اعمال دنیایی ها مثل اینه، ولی اعمال اخروی ها مثل درخت انگوره، ظاهرش نگاه میکنیم خیلی زیبا نیست، بدنش نمود بیشتری داره، برگهاش در یک مدت کوتاهی شادابه، خیلی به زودی خاک میگیره، زرد میشه و ظاهر به ظاهر کریهی داره، ولی وقتی میریم میوهش رو بچینیم، میوهش هم خودش مفیده، هم ازش سرکه درست میشه، هم کشمش درست میشه، یعنی یک میوه ایست که قابل ذخیره شدن هم هست. اعمالی که در دنیا انجام میگیره مثل اون هنزل میمونه که ظاهر خوب داره، باطن آلوده و خراب، و عملی که برای آخرت انجام میشه مثل درخت انگوره که ظاهر ناپسندی داره ولی باطنش بسیار مفید. این مثال میشون در اینجا میزنه. بعد به آیه قرآن ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن و بعد کلمتن وصل و کلمتن خبیثتن، که این آیه رو بعدا میخونیم، کلمه طیبه و خبیثه در اونجا انشاءالله معنا میشه. فاعمال دنیا که شجرت الخلاف، خلاف یعنی بید، بید که هیچ استفاده ازش برده نمیشه، ظاهر شادابی داره، لذا برای تفرج بیدو میکارن و خب بالاخره از سایش استفاده میکنن، ولی به لحاظ میوه هیچی نداره. بید نر هم منظور، بید مشک منظور نیست، چون بید مشک بازی استفادهی داره، اما بید نر هیچ استفادهی نداره جز یه ظاهر که سایه میده، از نظر میوه بیفایده است، نمیخوام بگیم کاملا بیفایده است، از میوه بیفایده است، یعنی درختی که میکاریم ثمری ازش نمیبریم، همونطور عملی که میکنیم استفاده و ثمری برامون نداره. بلکه دفلا، دفلا یعنی خرزهره، این گیاه خرزهره هست که میوه نداره، گلم داره، از نظر میوه بیفایده است، ولو از نظر استفاده بیفایده نیست. خدا نمیخواد هیچ چیزی بیفایده نیافریده، به لحاظ میوه بیفایده است، ولی خب ظاهر زیبایی داره، گل زیبایی داره. الان خصوص بوش باعث میشه که مار یا عقرب نیادم نیست دروبر این درخت نیاد، یعنی دافع این حیوانات موذی هم هست، این فواید داره ولی میوه نداره. ول هنزل، هنزل یعنی هندوانه ابو جهل، همون هندوانه های تلخ. که شجرت الخلاف بل کدفلا والهنزل فرربی، یعنی در فصل بهار، در فصل بهار این ستا خیلی سرسبزند، اما هیچ میوهی نه در اون فصل نه در بعدش ازشون دیده میشه. یارا قزل اوراق، قز یعنی شاداب، اوراق یعنی برگ، برگهای شادابی دارن، برگهای سرسبزی دارن. اما حتی ازا جا احین الحساد، وقتی زمان درو کردن و برداشت میوه میرسه، حساد در اینجا یعنی برداشت میوه است. حالا شاید دروی معمولی هم باشه، مثل هنزل درخت نیست، بوته است، اما خلاف درخته. حالا وقت حین حساد یعنی وقت جمع‌آوری محصول، حالا چه محصول از گیاه باشه چه محصول از درخت باشه. حتی ازا جا احین الحساد، وقتی وقت درو میرسه، لم ینل تائلا، اون شخصی که دل به این گیاه ها خوش کرده بود دسترسی پیدا نمی کند به تائل، یعنی به فایده، تائل یعنی فایده، دسترسی به هیچ فایده پیدا نمی کند. و ازا احضر مجتن و ازا احضر مجتنا هل بیدر لم یفد نائلا. مجتنا یعنی جای میوه چیدن، اجتنا یعنی چیدن میوه، مجتنا یعنی محل چیدن میوه. اگر در وقت در جای چیدن میوه خرمنی از این گیاهان به وجود بیاریم، باز لم یفد نائلا، نائلا به معنی فایده است، نائل یعنی حاصل، یعنی دستاورد، دستاوردی در اختیار ما قرار نمیگیره. ولو در محل مجتنا یعنی محل چیدن این میوه احضار کنیم بیدری را، یعنی خرمنی از اینها رو در اونجا بیاریم، بازم لم یفد نائلا، یعنی فایده ای نخواهد داشت. این لم یفد فایدتن، نائل یعنی فایدتن. این مسئله اعمال دنیا بود. اما و مسئله اعمال الاخره که شجرت الکرم، کرم یعنی انگور، تاک، و نخل یعنی خرما، که این شجر المستقبه المنظر فی الشتاء، در زمستان منظر ناپسندی داره، چون یه مشت شاخه های در هم پیچیده و بدون تراوت و سبزی دیده میشه، علل خصوص درخت انگور. اما فعضا هان وقت القطاف، قطاف یعنی میوه چینی، ول اجتنا اونم به معنی چیدنی میوه است، وقتی برسد وقت چیدن، وقت میوه چینی و وقت چیدنی میوه، افادت که ذاتن، همین درختی که در زمستان پیش تو قبیح المنظره، به تو زادی رو افاده میکنه، توشه رو میده. و دخلت منها عدتن و اتاد و اتادا، تو از این زاد و از این درخت، از این درخت ها عده و اتاد ذخیره میکنی، ادخلت یعنی ذخیره میکنی. عده و اتاد هر دوشون یک معناست، ساز و برگی برای که برای پیشامدهای روزگار آماده میشه، یعنی برای آینده ذخیره میشه که اگر یه وقتی پیش آمدی بکند، ما بتونیم به توسط اون چیزهایی که فراهم آوردیم از عهده این پیش آمد را بر بیاییم. قطعات به معنی آمادگی، همون ساز و برگ جنگ هم گفته میشه، ولی خب اینجا که جنگ مراد نیست، همون ساز و برگ مطلق میگیریم. و الی نحوه ما اشاره، ضمیر نحوه ما بر میگرده به مثالی که برای اعمال دنیوی زدیم، که مثال زدیم به شجره خلاف و دفله و هنزل، و مثالی که برای اعمال اخروی زدیم که مثال زدیم به شجره کرم و نخل. این الی نحوه این دو مثال اشاره کرده خداوند به قولش که فرموده. خود این دو مثال ما رو نیورده، ولی نظیر این دو مثال ما رو آورده. در این آیه به شجره کرم که انگوره اشاره نشده، یا به شجره بید اشاره نشده، ولی تشبیهی داره که نظیر همین تشبیهی است که ما گفتیم. ضرب الله مثلا، خدا به عنوان مثل تعیین کرده کلمتن طیبتن، کلمه طیبه رو مثال زده، مثال براش پیدا کرده. مثالی که براش پیدا کرده چیست؟ که شجرتن طیبته، یعنی کلمه طیبه رو به شجره طیبه تشبیه کرده و شجره طیبه رو مثالی برای کلمه طیبه قرار داده. کلمه طیبه دو جور معنا شده، یکی کلمه توحید، یکم عام‌تر از کلمه توحید، هر کلمه‌ای که دعوت الی الله کند، حالا چه کلمه توحید باشد چه کلمات موعظه باشد، هر کلمه که الی الله دعوت میکنه بهش میگن کلمه طیبه. و خب توحید دیگه شافرد کلمات طیب است. که شجره طیبه، شجره طیبه را هم چند جور تفسیر کردن. یکی این که مراد درخت خرما باشه، همین خرمایی که تو دنیا داریم. دوم این که نه، یه درختی است در بهشت، درختی است در بهشت که ما نمیدونیم چیه، ولی میدونیم بسیار مفیده. خداوند داره کلمه طیبه رو به اون شجره بهشتی تشبیه میکنه. شجره طیبه از نظر ظاهری یکی از این دو معنا رو داشت، که یا به معنای درخت خرما بود، یا به معنای درختی در بهشت که بسیار مفیده، ولی ما حقیقت اون درخت رو و میوه‌هاشو ندیدیم، مشاهده نکردیم، لذا آگاهی چندانی نداریم، فقط میدونیم که درخت پر استفاده است و قابل هست که بهش تمایل نشون داده بشه. اما به لحاظ معنوی شجره طیبه رو بعضی ها طور دیگه معنا کردن، یعنی دیگه تفسیر باطنی کردن برای آیه، نه تفسیر ظاهری. گفتن شجره طیبه خود پیغمبر، این شجره شاخه داره، نه تنه داره، شاخه داره و برگ داره، میوه داره. اینا رو باید ببینیم چیه. خب شجره طیبه شد پیغمبر، تنه این شجره و تنه این درخت میشه حضرت امیر. قصن یعنی شاخه ها، شاخه های این درخت میشه حضرت فاطمه، ثمره درخت می شود اولاد ایشون، 12 امام یا 11 امام، چون حضرت امی که تنه درخت بودند. ورق و برگ درخت میشه شیعیان حضرت امیر، شیعیان این ائمه. پس درخت شجره طیبه که اینجا گفته شده به لحاظ باطنی تفسیر شد به پیغمبر و آنچه وابسته به پیغمبره، اما از نظر ظاهری شجره طیبه دو تفسیر شد، یا درخت خرما و یا شجره بهشتی که حقیقتش برای ما روشن نیست. اصلها ثابتون، اصل این ریشه، شجره‌ای که این صفت دارد، اصلها ثابتون یعنی ریشش ثابت در زمینه، چون درخت وقتی ریشه نداشته باشه با یه باد میفته، اما اگر ریشه داشته باشه و ریشه ثابت در زمین باشه، خب این محکمه. مثلا درختایی رو در میارن سعی میکنن ریشه‌شو تا اون آخر در بیارن و الا باز میبینن که ثابته، یه ذره از ریشه باقی میمونه دو مرتبه جوانه میزنه.
ریشه این درخت چرا؟
بله،
ریشه این درخت،
ریشه درخت رو در تفسیر باطنی خود درخت و نبی قرار داد، ولی چون بقیه اعضای درخت رو بر وابستگان حضرت پیغمبر منطبق کرد، بعید نیست که ما بگیم ریشه درخت خود پیغمبره، نه همه درخت، ریشه درخت پیغمبره. اگرچه در تفاسیر میگن درخت، این درخت پیغمبر است، ولی وقتی اجزای دیگر درخت رو که بحث میکنن تطبیق میکنن بر وابستگان پیغمبر، ما به نظرم میرسه که ریشه باقی میمونه و پیغمبرم ریشند. بعیدم نیست کل درخت رو بگیم پیغمبر، وقت بعد تشکیقش کنیم به اقسامی، ولی ظاهرن ریشه درخت پیغمبر، این درختی که در تفسیر باطنی گفته شد. اصلها ثابتن فی الارض و فرعها فی السماء. اصل به معنی ریشه است، فرع به معنی سره، سر درخت در آسمانه و اصلش در زمینه. البته ممکنه بعضی درخت ها خلاف این باشن، مثلا در وقت رویدن منحرف شده باشه، سر درخت افقی قرار گرفته باشه، یا گاهی ممکنه بالا رفته باشه بعد سر درخت کج بشه بیاد به سمت پایین. ولی اون درختی که میشه درخت حسابش کرد، اون نیست که ریشش پایینه و سر این درخت بالاست. در بین موجودات سه تا وضع خدا قرار داده، سه تا وضع. یه وضع مال انسانه، یه وضع مال درخته، یه وضع مال حیوانه، که این سه تا طبق ارزششون وضع براشون خداوند ساخته. وضع یعنی نسبت اجزا به هم. اجزای بدن ما رو ملاحظه کنید، قسمت پست بدن ما پایینه، قسمت عالی بدن ما بالاست. اینطوره دیگه، مغز و قلب و اینا که قسمت های عالی بدن ما بالا، قسمت های پست پایین قرار گرفته. یعنی اصل ما بالاست، فرع ما پایین. درست مقابل این برای نباتی، اصلش پایینه فرعش بالاست. یعنی اون اصل و ریشش میره تو زمین و اون رأس و فرعش میره بالا. یعنی اونی که مهمه در درخت پایینه، اونی که کم اهمیت داره بالاست، درست مقابل انسان. اما حیوان خدا افقی قرار داده، یعنی اصل و فرعش رو با هم در ردیف هم قرار داده، نه اصلش رو پایین گرفته فرعش رو بالا و نه برعکس، بلکه هر دو رو افقی قرار داده. سر که قسمت مهمه و پایین بدن که قسمت هست بدنه، هر دو در ردیف همند. پس انسان که عالی ترینه طوری قرار داده شده که قسمت عالیش بالا باشه، نبات که از بین این سه تا پایین ترینه قسمت عالیش پایینه، حیوان که متوسط بین هماست قسمت عالیش متوسطه، نه بالاست نه پایین. این نحوه قرار گرفتن این سه تا موجود طبیعیه که در این قرار دادنشون اون اهمیتشون رعایت شده. حالا در درخت اصلش همون ریششه و مهمش اونه، لذا میگه اصل هاست. وقت اصلش هم ثابت فی الارضه، یعنی اینطور نیستش که قابل کندن باشه، محکم در زمین هست. و فرعها فی السماء، فرعش و رأسش در آسمان. البته اینجا دیگه نمیگه کدام درخت، هر درختی که اصلش ثابت باشه و فرعش به سما باشه مهمه. این صفت مهم رو برای این شجره طیبه آورده، صفت مهم رو برای شجره طیبه آورده. توتی اکلها کلهین، این شجره طیبه شجره است که ثمرش رو در هر زمانی میدهد. این پیداست که در سالی یک بار ثمر نمیده، یه درختی منظوره که سالی یک بار ثمر نمیده، یا اگر سال یک بار ثمر میده، سال به سال هی تکرار میشه ثمرش. اونطور نیست که یک سال ثمر بده بعد یه قطع کنه. حالا یا 6 ماه به 6 ماه ثمر میده، یا یک سال به یک سال ثمر میده و قطع نمی کنه، یا ممکنه درختی باشه که کلا وقتن ثمر بده، حتی به 6 ماه هم نرسه. بالاخره پرثمره، درخت پرثمری است که ثمرش قطع نمیشه به اذن ربه ها، یعنی به امر ربه ها. خداوند بهش دستور تکوینی میده، او با امر تکوینی و دستور تکوینی خدا این کار رو انجام میده. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. این یه مثالی است که خدا بیانش کرد و خدا مثال ها رو برای مردم میاره، ضرب مثال میکنه، مثال برشون میاره به امید اون که اونها تذکر پیدا کنند، یعنی متعظ بشند، پند بگیرند از راه تدبر در این مثال ها، از راه تدبر در این مثال ها پند بگیرند. به این امید مثال ها زده میشه. این لعله به معنی اینه که یعنی نه که حالا ما امیدواریم در مورد خدا، این معنی درست نیست، خدا که همه چیزی میدونه، نه حالا امید داره، یعنی این مثال ها شأنشون این است که انسانهای لایق رو، انسانهای لایق رو متذکر کنند. و ما هم به خاطر همین شأنی که در این مثال هاست این مثال ها رو میاریم. بعد میفهمد و مثلا کلمتن خبیثتن، دیگه بعدش کشجرتن خبیثتن که بقیه رو مصنف ادامه نداده. حالا کلمه خبیثه یعنی چی؟ به شجره خبیثم فعلا کار ندهیم چون شو ذکر نشه نکرده. کلمه خبیثه در مقابل کلمه طیبه است. کلمه طیبه کفر بود، کلمه طیبه اشتباه گفتم، توحید بود، یا آن کلمه‌ای که دعوت الالحق کند بود، در مقابل کلمه خبیثه است. کلمه خبیثه یا کلمه کفره که مقابل کلمه توحیده، یا کلمه ایست که دعوت الالباطل میکنه. اون کلمه طیبه دعوت الالحق میکرد، این کلمه دعوت الالباطل میکنه. پس یا مراد کلمه کفره، یا مراد کلمه ایست که اعم از کفره. خب اون گلهایی که در دنیاست که در پس اون گلها میوه نیست، فقط گل زیبایی است، ولی ادامه میدید میبینید که بعد از مدتی زرد شد، برگاش پلاسید و ریخ زمین و هیچ ثمری نداشت. این گلهای دنیایی خیلی زیبان، شاید از گلهایی که منتهی به ثمر میشن بعضیشون زیباتر باشن، ولی باطنشون خبیثه. باطنشون خبیثه یعنی میوه‌دار نیست، خالیه، باطن خالی دارن. خداوند هشدار میده به انسان که دنیا از این قبیله که ظاهر زیبا داره باطن خالی، مبادا به این ظاهر زیبایش فریب بخورید. آنچه ما به شما در مقابل عملتون میدیم و برای شما ذخیره کردیم بهتر از این ظاهریست که میبینید. این ظاهر شما رو فریب نده و از آنچه که براتون دراتون ذخیره شده محرومتون نکنه. آیهشو میخونن که نظر نکن به این امور زینت داری که ما به کفار دادیم. اینا بعدن وبال میشه به گردن اینها و باعث رنج اونها خواهد شد. آنچه ما به تو دادیم رزق و ربک، آنچه به تو دادیم خیرون و ابقا. پس به این ظاهر دنیا توجه نکن، آنچه که ما برای تو ذخیره کردیم اون مورد توجهت باشه. خب توجه کنید، این یه هشداری است از خداوند به انسانها که ظاهر دنیا شما رو فریب نده. ظاهر دنیا زینت است و باطنش خالی، یا به تعبیرشون نمیگه خالی، میگه خبیث.
این
شجره خبیثه دیگه معنا نکردیشون، رفت توی آیه دیگه، اون آیه رو رها کرد. بعید نیست شجره خبیثه مسئله دنیا است، مسئله کفر. البته
درسته، بله. اینم چیزی که طبیعت وجود داره، درختایی که مثمر نیستن، ثمری ندارن، یعنی میوه ندارن، اگه جایی بروی مانع از درخت نمیشه که خشک میکنه درختی.
بله. اونی که میوه نداره مضر هم هست از نظر میوه مضر ها، یعنی درخت های میوه دار رو حالا خودش ضرر نزنه، لااقل بر اونها سایه میکنه، نمیذاره نور آفتاب به اونها کامل برسه و در نتیجه اونها اون ثمره ای که باید بدن نمیدن. نوعا این درخت های بی میوه هم بلندتر میشن، بلندتر میشن، سایه شون رو اون پایینی ها میدازن. ولما کانت زهرات و دنیا یا زهرات و دنیا، این زهر به معنی شکوفه است، زهرات جمعه. چون شکوفه های دنیایی رائقت از ظاهره، رائقه به معنی خالص ناب، یعنی چیزی که ظاهرش خالصه، خوب به نظر میرسه. اما خبیثت الباطنه، چون میوه نداره خالیه. چون دنیا این چنین است، نه الله تعالی عن الاقترار بها، ما رو منع کرده از این که فریب بخوریم. اقترار درست، اقتزار کتاب ما نوشته درست نیست. نه الله تعالی عن الاقترار بها، خداوند ما رو نه کرده از این که فریب بخوریم به این درختان یا به این زهرات. اقترار ما به معنی فریب خوردن معناش میکنیم، ولی یه خورده دقیقتر معناش کنیم، گمان امنیت بردن. اقترار یعنی گمان امنیت بردن، گمان میکنیم که این درخت امنه، ولی بعد میرسیم به این که اون امنی که ما از این درخت انتظار داشتیم عایدمون نشد. خداوند میفرماید که به آنچه که ظاهر امنی دارد و باطن ناامنی دارد اعتماد نکنید، فریب نخورید، یعنی همین، به آنچه که گمان امن دربارش دارید اعتماد نکنید. فقال، فرمود ولا تمدن عینک، این یعنی چشم تو امتداد نده. چشم وقتی دوخته میشه به یه چیزی امتداد داده میشه، یعنی نظر ما و رؤیت ما از چشم ما ممتد میشه و کشیده میشه تا روی اون شی مرئی میفته. خداوند میفرماد لا تمدن عینک، یعنی نظر نکن، یعنی چشم تو نینداز الا ما متعنا به اون متاعی که به وسیله او متاع دادیم ازواجی را، ازواجی منهم یعنی من کفار، ازواجم یعنی اصناف، اصنافی از کفار را به این متاها ما متاع دادیم، به این متاهای دنیوی متاع دادیم. چشم تو به متاهایی که به این اصناف کفار دادیم ندوز و امتداد نده، نظر به اونها نکن، اون ارزشی نداره، این متاهای دنیایی باعث رنج اخرویشون خواهد شد. البته اینا خطاب به پیغمبره، ولی باطنا خطاب به ماست. ولا تمدن عینک الی ما متعنا به، ضمیر بهی برمیگرده به ما، و ما هم به معنای متاع، یعنی به متاعی که بهره‌مند کردیم به اون متاع اصنافی از کفار را چشم ندوز. زهرت الحیات دنیا، که اون متاها زینت و تراوت حیات دنیاست، ولی مال آخرت نیست، بلکه مال دنیاست. ما اینها رو به کفار دادیم لنفتنهم فیه، لنفتنهم یعنی تا امتحانشون کنیم یا تا معذبشون کنی، هر دوش درسته. یعنی فتنه به معنای امتحان یا فتنه به معنای بلای دامنگیر، که اگر امتحانشون کنی نتیجه امتحان عذابه. یعنی اینطور نیست که ما اینو دادیم تا عذابشون کنیم، ما دادیم امتحانشون کردیم، اینا نتیجه امتحانشون به عذاب منتهی شد. چون نتیجه امتحانشون به عذاب منتهی شد، ما میگیم بهشون دادیم تا عذابشون کنیم. مثل اینکه نتیجه گرفتن فرعون این شد که فرعون هلاک بشه، گرفتن موسی از طریق فرعون به قصد هلاک شدن نبود، اونا گرفتن تا ولد باشه براشون، فرزند خونده بشه، اما نتیجهش هلاک اونها شد. بعضی از آیات این چنینه که ما از اول قصدش نمی کنیم ولی باقی میشه. قصد ما چیزیست و نتیجه چیزی دیگر. این جور لام هایی که برای بیان نتیجه است با اون لام هایی که برای بیان غایت فرق میکنه. لام هایی که برای بیان غایت نشون میده که مقصود این شخصی که عمل انجام میده چیست. لام هایی که برای بیان نتیجه است نشون میده که نتیجه عملی این انسان به کجا منتهی شد. حالا در اینجا خداوند میفرماید که ما بهشون این متاها رو دادیم تا امتحانشون کنیم. خب این میشه غایت این متاع دادن. عذابشون کنیم میشه نتیجه متاع دادن، نه غایت. یعنی مقصود ما این نبود که اینا رو عذاب کنیم، مقصود ما این بود که اینا رو امتحان کنیم، منتها اینا رفتاری کردن که منتهی به عذاب شد. بنابراین اینجا نگید لنفتنهم، اگر به من لیون و عذبهم باشه، معنیش اینه که ما به اونها متاع دادیم تا عذابشون کنیم، یعنی آمادهشون کردیم برای عذاب شدن. نه، ما اونها رو آماده نکردیم برای عذاب شدن، ما اونها رو مثل بقیه متاع دادیم تا خیلی ازش ببرن. میتونستن از این متاع استفاده کنن، استفاده نکردن و میدونستیم هم که استفاده نمی کنن. پس نتیجهش این شد که معذب بشه. لام نتیجه است، میگن لام نتیجه، لام غایت نیست، لام علت نیست، لام غایت، لام علت نیست. حالا ممکنه اسم دیگرش سیرورت باشه ولی در چیز بهش میگن لام غایت، لام علت نیست. یعنی به این علت بهشون اینو ندادیم که عذاب بشن، بلکه چون غایت عملشون و نهایت و نتیجه عملشون این بود، ما میگیم اینو دادیم تا نتیجهش این بشه، نتیجهش به اختیار خودشون این بشه. میخوام بگیم خدا کسی رو وسائل عذابشو فراهم نمی کنه، خود ما هستیم که وسائل عذاب فراهم میکنیم. خدا همه چیزهایی که ما میده میتونه وسیله عذاب بشه، میتونه وسیله نجات بشه، ما اونها رو در عذاب به کار میبریم و وسیله عذابشون میکنیم. بعد میفرماد و رزق ربک، این تقریبا حالت علت داره. چرا میگم به متایی که به اونها دادیم نظر نکن؟ چون بهترش رو به خودت دادم. و رزق ربک خیر و ابقا، رزق معنای ما وعدک الله فی الاخره، یه معنا شده برای رزق، یعنی رزق اخروی که بهت وعده دادم، یا رزق معنی همینه، معنی دنیاییه. رزق یعنی علم و نبوتی که بهت دادم، که این خیرون و ابقا، که تو همین دنیا هم بهت علم دادم هم نبوت دادم، این خیلی بهتر از متاعیست که اونها دادم. پس یک بار مراد از رزق رو رزق اخروی میگیریم، یعنی وعده هایی که به تو دادم که در آخرت در اختیارت بذارم. یک بارم ما رزق و معنی همین رزق دنیایی میگیریم، که رزقی که به تو دادیم علم بود و نبوت بود، این بهتر و باقی تره. شاعرم یه شعری داره میگه که رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم و للعداء مالو. این تقسیمی که خداوند جبار کرده ما مورد رضایت ماست، به ما علم داده و عداء مال داده، خوب مالو به اونها بده، علم و مالو، ما به این رزق با این به این قسمت و تقدیر الهی راضی هستیم. حالا تقریبا همین آیه داریم بیان میکنه که آنچه که ما در دنیا به تو دادیم علمه و این بهتر از اونیست که در دنیا به اونها دادیم. اون اولا به اندازه علم ارزش نداره، ثانیا بقای علمو نداره، اون متاعهای دنیایی تموم میشن، علم تموم نمیشه، اضافه میشه، کم نمیشه. پس رزق و رب بکر خیرون و همچنین ابقا از آنچه که به اونها دادیم. خب وارد باب ثانی میشیم. باب اول خیلی طول کشید، زیاد حرف زدیم. حالا شاید باب ثانی رو من بتونم مختصرتر بخونم، یعنی مختصرتر توضیح بدم، هرچند باب ثانی هم مطلب زیاد داره. ماهیت الانسان و کیفیت ترکیبه. نفس انسان بسیطه، اما ماهیت انسان بسیط نیست. انسان مرکب است از بدن و نفس. ماهیت انسان اون بدن علاوه نفسه، یا نفس علاوه بدنه. ولی نفس تنها رو ملاحظه کنید بسیطه، اما انسان رو ملاحظه کنید چون مرکب از بدن و نفسه میشه مرکب. پس در اینجا ما ماهیت انسان رو بیان میکنیم و کیفیت ترکیبش رو بیان میکنیم. کیفیت ترکیب منظور اینه که این مرکبی که خداوند داده این چگونه به وجود آمده، اول این جزءش آمده بعدن اون جزءش، یا برعکس، یا هر دو با هم، و بعدم که حالا آمده کدوم غلبه دارد بر دیگری، کدوم اداره میکنه دیگری را. اینا بحثش که باید اینجا مطرح کنم. ایشون میفرماد که دو جزء خداوند بر انسان قرار داده. یک جزءش بدن است که با بصر ادراک میشه، یک جزءش نفس است که با بصر ادراک نمیشه، با بصیرت ادراک میشه، یعنی با چشم قلب ادراک میشه نه با چشم سر. نفس رو کسانی که بصیرت دارن میپذیرن، اونایی که بصیرت ندارن میگن نفس نیست، انسان فقط همین ماده ظاهری. ایشون بیان میکنه که نفسم باید باشه و استدلال میکنه برای این مدعا، ولی استدلالش انشاءالله میخونه. بعد آیه ای از قرآن نقل میکنه که در آیه کیفیت ترکیب اشاره شده. خداوند میفرماد که من بشری رو از تین خلق میکنم، از گل خلق میکنم. ابتدا او رو متعادل میآفرینم، بعد نفس رو به او افاضه میکنم. ملاحظه کنید آیه رو میخوام تفسیر فلسفی بکنم، نمیخوام بگم مراد خداوند چیست، خدا چه کرده. آن چه فلسفه در تفسیر این آیه بیان میکنه میخوام عرض کنم. حالا اگر درسته که درست، اگرم نادرسته که معتقدیم به معنای درست آیه و این معنایی که میکنیم مورد اعتقاد ما نیست، اگر درست نباشه. اونطور که فلسفه میگه خداوند عناصر رو با هم ترکیب میکنه. حالا قدیمی ها میگفتن عناصر 4 تا است، امروزی ها خیلی بیش از اینها قائلن، 110 تا یا بیش از 110 تا عنصر قائلن. ولی هر دو معتقدن که بدن انسان از ترکیب عناصر به وجود آمده. هم قدیمی ها میگفتن از ترکیب عناصر، هم جدیدی ها میگن. منتها قدیمی ها میگفتن از عناصری که عبارت از این هاست، جدیدی ها میگن از عناصری که عبارت از این هاست. لذا مثلا شما میبینید میگه که کلسیم بدنت کمه، مثلا کلسیم کمه، یا فرض کنید که آهن خونت کمه. اینا دیگه چیزاست که میشنویم الان ما، معلوم میشه تو خون ما اون عنصر آهن هست، یا در بدن ما عنصر آهک و کلسیم هست. اینا همه چیزاست که امروز بهش معتقدیم. بنابراین بدن ما از عناصر ساخته میشه، عناصر خدا به هم ترکیب میکنه. این هنوز انسان نیست، بالقوه انسانه، بالقوه البعید انسانه، مراحل طی میکنه. بعد در وقت امتزاج عناصر، حالا من به صورت قدیم توضیح میدم، یه خود واضح‌تر میشه توضیحش داد. در وقتی ترکیب این عناصر و امتزاج عناصر، کیفیات این عناصر با هم تأثیر و تأثیر میکنن، فعل و انفعال میکنن، و اون کیفیت های شدید به یک کیفیت متعادل تبدیل میشه. مثلا نار داره حرارت شدیده، آب داره برودت شدیده، خاک یبوست شدید و هوا رطوبت شدید. این چهار تا کیفیت با هم دوتا سازگار نیستند. رطوبت با یبوست نمیسازه، حرارت با برودت نمیسازه، دوتا با هم تضاد دارن. وقتی چهار تا عنصر با هم ترکیب شدن، این کیفیت ها در هم فعل و انفعال میکنند و یک کیفیت متوسطی درست میشه که ما اسمش میذاریم مزاج. مزاج بدن عبارت است از اون کیفیت متوسط. این مزاج تا وقتی که سالم باشد و اون حالت توسطش حفظ بشه، نفس بدن سالمه، مریضی بر انسان عارض نمیشه. اما وقتی انحرافی در مزاج پیش میاد، مرض عارض میشه. اگر انحراف خیلی شدید باشه، مرگ عارض میشه. لذا در طب قدیم مزاج رکن اساسی سلامت و حیات بوده. به این جهت وقتی از هم اول پرسی میکردن، میگفتن مزاجتون سالمه. منظور از مزاج قوه هاضمه نبوده، منظور از مزاج همین مزاج طبیه. مزاجت سالمه نیدی خود سالم، یعنی شرایط حیاتت فراهم، شرایط سلامتت هم فراهم. اینطور سوال میکردن اصلا. پس مزاج همون حالت تعادل کیفیاته. وقتی که جسم تعادل داشته باشه، قابلیت دارد که نفس مجرد بهش حفاظه بشه. اگر تعادل نداشت، مثلا سنگو ملاحظه کنید، عنصر خاک که دارای کیفیت یبوسته در سنگ بیشتره، پس یبوست در سنگ زیاده. به سنگ خدا نفس حفاظه نمی کنه. چرا حفاظه نمی کنه؟ چون اون یبوست نفس رو هلاک میکنه. سفت نفس نمیتونه قبای مادونش رو در این ماده حلول بده، چون نفس اگرچه مجرده ولی قبای مادونش تو ماده حلول میکنه، تو ماده بدن حلول میکنه. و اون قسمت عالی نفس که قوه عاقل است، اون بیرون از بدنه و اون مجرده. خب اگر بدنی محکم باشه، یوزد در قوی باشه و فشار زیاد باشه، نفس تحمل نمیکنه میره. جسمی که خیلی داغه، یعنی حرارت درش حالت تعادل نداره بلکه بالاتره، خدا به او هم نفستاره میکنه، چون نفس اون حرارتی میسوزونه. بارد شدیدن باشه، نفس به شتا نمیشه، چون اون برودت شدید نفس از بین میبره. خداوند نفس رو به بدنی میده که حالت تعادل داشته باشه، که بتونه نفس رو حفظ کنه و از این نبره نفس رو. لذا میگه فعضا سبویتو، یعنی فعضا عدلتو، وقتی من این رو تعدیل کردم. تعدیل ظاهرش اینه، یعنی دست و پا و بقیه اعضا رو بهش دادم، او رو مستقل خلقه ساختم، مفسرین اینطور معنا کردن. ولی بریم تو فلسفه، تعدیل یعنی کیفیت متدل بهش دادم که قابلیت پذیرش نفس رو پیدا کرد. وقت و نفخت و فیه من روحی، بعد از اینکه این وضع انجام شد، نفخت و فیه من روحی. ببینید خداوند به ما این ترکیب عنصر، برای ما این ترکیب عنصری رو از اول درست میکنه. حالا به چه صورت درست میکنه؟ مثلا فرض کنید که انسانی میوه رو میخوره. خب این میوه از خاک آمده بالا و از هوا بهره برده و آب هم درش دخالت کرده و فعل و انفعالات این سه تا عنصر تولید حرارت کرده. این حکمای قدیم نمیگفتن خدا نار رو هم میاره تو این مرکب داخل میکنه، ستاره میگفتن، خاک و آب و هوا میاره داخل میکنه، نار رو میگفتن تو کره نار، از اونجا بر نمیداره بیاد اینجا، بلکه این ستا با هم فعل و انفعال که میکنن حرارت تولید میشه و یه ناری هم اینجا درست میکنه. حالا ایناش خیلی روشن نیست، برای خودشون خیلی روشن نبود. خب پس این جسم الان مرکب شد از چهار تا عنصر و آماده شد برای پذیرش روح. اما اینو داشتم عرض میکردم، میوه ما استفاده میکنیم، این میوه به صورت غذا در میاد، غذا میره تا مسیر رو طی میکنه، به صورت نطفه در میاد. این میوه اون حیوانی که ما میخوریم اینا بالاخره یه جوری از زمین ارتزاق کردن، از آب و هوا گرفتن، پس تو این میوه و تو این گوشت حیوان این آب و هوا و آتش و خاک موجوده، این عناصر موجوده، اینا منتقل میشن به بدن ما و در نطفه داخل میشن. یعنی خداوند یه صورت ترکیبی به این مجموعه میده که صورت نطفه است. اون مجموعه قوه انسان شدن داشتن، منتها قوه بعیده. نطفه قوه انسان شدن پیدا داره، منتها قوه غریبه، که به قوه غریبه استعدادم میگن. میگن نطفه استعداد انسان شدن داره، ولی عناصر رو نمیگن استعداد انسان شدن داره، میگن قوه انسان شدن داره. فرق بین قوه و استعداد همینه، چه قوه میتواند بعیده باشد یا غریبه باشد، ولی استعداد فقط غریب است، دیگه نمیتونه بعیده باشه. دو تا فرق بین قوه و استعداد، من یکی شادم نیست، یکی شادم بود اصلا. خب پس ابتدا ما قوه انسان شدن داریم، بعد که نطفه میشیم استعداد انسان شدن، بعد آخر سر روح که همون صورت انسانیت به ما دمیده میشه، روح به ما دمیده میشه، اون وقت نفخت و فیه من روح میشه. حالا چطوری میشه؟ اول قوای این روح میاد، بعدن خود روح میاد، یا روح میاد با قوایش؟ اینا یه مقدار بحث داره که اینجا جاش نیست. مشهد طوری میگن، اشکال میشه برشون. صدرا جوری دیگه میگه، بر صدرا کمتر اشکال میشه، بر مشهد خورده اشکال قوی تری وارد میشه که عزم کنه. اینه مربوطه به جای خودش. حالا نمیدونم که این کتاب این جایی میاد که موضوع این مباحث باشه من مطرحش کنم یا نه. همونطور که توجه کردید، اول ترکیب جسم است، بعد اعتدال جسم، بعد نفخ روح. اینطور شد دیگه توضیحی که ما دادیم. اعتدال رو من به معنای اون اعتدال کیفیات گرفتم، ولی مفسرین در اینجا اعتدال به معنای همین مستقل خلقه شدن، یعنی دارای اعضای لازمه شدن. وقتی که من این جسم رو ساختم و اعضای لازمش رو آماده کردم، روح درش میدمم و شما سجده کنید. این دستور خداست به ملائکه، داره گزارش میده که چه میکنن. بشری رو از گل می آفرینم، این اولا، بعد مستوی قرارش میدم، یعنی تعدیلش میکنم، حالت اعتدال بهش میدم، این دو مرتبه، بعد نفخت و فیه من روحی، بعدم روح. پس روح تعلق میگیره به بدنی که قابل باشه، بدن قابل این بدنی که معتدل شده. حالا معتدل به لحاظ اعضا که مفسرین گفتن، یا معتدل به لحاظ اون کیفیت که حکما گفتن. آیه داره اینو بیان میکنه. پس کیفیت ترکیب بدن و نفس، بدن و نفس هم در همین آیه بیان شده. کیفیت ترکیب معلوم شد که چجوری این سه تا، این دو تا با هم ترکیب میشن. اول بدن ساخته میشه، بعد قابلیت نفس پیدا میکنه که ما بهش میگیم به حد نصاب نفسگیری رسیده، بعدم نفس میگیره. پس کیفیت ترکیب ماهیت انسان از این آیه استفاده میشه. الانسان مرکب من جسم مدرکن بالبصر، یه جزء انسانه که جسمی که مدرکه به بصره، و نفس مدرکتون بالبصیره، نفسی که ادراک میشه با بصیرت. چه نوع توضیح دادم؟ و الیه ما اشارت آلا به قوله اینی خالق بشرا من طین، یعنی از عناصر. فاذا سبیته یعنی عدلته، کار کردم سبیته من عدلته، دو جور معنا میشه. ظاهرا کلام مفسرین به آیه جورتره تا کلام حکم. و نفخت فیه من روحی، بعد از این که تعدیل کردم این جسم رو و روحو درش دمیدم، روح خودم رو درش دمیدم، فقع و لهو ساجدین. خب سجده برای غیر خدا جایز نیست. سجده به معنای تواضع فوق‌العاده است. تواضع برای دیگران صحیحه، ولی تواضع فوق‌العاده مخصوص خداست. پس سجده مال خداست. اینجا چطور ملائکه باید سجده کنند بر آدم. خب تفاسیر مختلفی داریم، توضیحات مختلفی داریم. یکی از توضیحات اینه که سجده کنید لله، نه سجده کنید لآدم، منتها تکرمتن لآدم، به خاطر اینکه احترام به آدم بذارید. به خاطر احترام به آدم به خالق آدم سجده کنید. این یه تفسیریست که اگه اینطور تفسیر کردیم ظاهرایه این نیست، ولی هیچ دیگه ابهام شرعی توش نیست. معلوم میشه که سجده همونطور که مال خدا بوده مال خدا هست، برای غیر نمیشه استفاده کرد. لذا گفتن فقعوا له تکرمتن ساجدین لله، که بعد از لهو تکرمتن رو اضافه کردن مفسرین، بعد از ساجدین هم لله رو اضافه کردن، که اون خلاف شرعی که به نظر میرسه از بین بره. یعنی سجده برای آدم نه به خاطر این است که آدم لایق سجده باشه، فقط خدا مستحق سجده است، بلکه آدم مستحق کرامته، مستحق احترامه، بهش احترام بذارید، اما سجده رو برای خدا بکنید که او مستحق سجده است. این یه تفسیریست، خب تفسیر خوبی هم هست. مفسرین گفتن، نمیخوام بگیم حالا 100%، ولی بالاخره اون ابهام شرعی که به ذهن میرسه دیگه اینجا نیست. خب در اینجا خداوند فرموده روحی، آیا روح با نفس یکیه یا فرق داره؟ اولا چرا گفته روحی؟ چرا به خودش نسبت داده؟ همه امور مال خداست. اگر منظور از اضافه ملکیت باشه، یعنی آنچه که من مالکش هستم، روحی که من مالکش هستم، اگه این باشه که همه اشیا ملک خداوند است. اگرم معنا این باشه که روح خودم، یعنی روحی که نه ملک منه، ذات منه، از این به انسان بدن، این که غلطه. اگه خدا بخواد از روح خودش یه ذره بکنه به انسان ها بده، با توجه به این که انسان هایی که روی در عالم خلقت میان بی نهایتن، باید بی نهایت از روح خودش بکنه، بعد تموم میشه یا خودش باقی نمیمونه. اصلا معنا نداره خداوند از روح خودش برداره به انسان بده. پس روح در اینجا، روحی اضافه در اینجا به معنای این نیست که یعنی روح خودم، بلکه روحی که ملک منه، این معنوشه. وقت اشکال میشه که همه چیزها ملک توست، چطور این یکی رو اضافه کردی به خودت؟ جواب داده میشه تشریفا، چون از همه مملوکهای من این شریف داره، لذا من این رو به خودم نسبت دادم. این که میگم از همه مخلوقها این شریف داره، توضیحش اینه که انسان، نفس انسانی با بقیه موجودات فرق داره. بقیه موجودات یا ناقصند و در همون نقصشون باقی میمونن مثل نبات و حیوان، یا کاملن و در همون کمالشون باقی میمونن مثل ملک، یا ناقصیست که میتواند کامل شود مثل انسان. و انسانم برای بی‌نهایت آفریده شده، حد یقف نداره، هر چی کامل بشه راه برای کمال بعدیش باز است. چون به تعبیر آقایون فانی فلاح میشه، وقتی فانی فلاح شد یعنی در بی‌نهایت غرق میشه، تو بی‌نهایت هر چقدر جلو بره به آخر نمیرسه. بنابراین انسان برای بی‌نهایت آفریده شده. خب گفته میشود که عقل بالاتر از انسانه. ما الان گفتیم اشرف مخلوقات نفسه، ولذا خدا این مملوک رو به خودش نسبت داده، بقیه مملوک نسبت نداده. اشکال میشه که عقل بالاتر از نفسه. جواب اینه که نفس اگر اقدام کند به درجه عقل میرسه و از درجه عقلم بالا میره، به درجه سر میرسه که عقل چند بار تلطیف شده است. پس نفس به خاطر اون پیشرفتی که میکنه، یعنی به خاطر اون آینده درخشانی که داره خدا به خودش نسبت داده. و این هر نفسی رو نمیگیره، کفار که اصلا نفسشون ترقی نمیکنن، اونو تنزل میکنن، مسیر حیوانیت رو طی میکنن، در مسیر حیوانیت به تکامل میرسن. بعضی مؤمنین هم از نظر عمل مسیر حیوانات رو تعقیب میکنن. پس این چنین نیست که همه انسان ها به کمال برسن. تشریف روح انسان به خاطر توجه به این ارواح نبوده، بلکه خداوند به انسان کامل توجه کرده و نفس او رو معیار قرار داده و نفس او از عقل بالاتره، یعنی میرسه به عقل و از عقل بالاتر میره. لذا نفوس عرفا معتقدند که ما نه تنها وارد عالم عقل میشیم و عقول عالیه رو در اونجا مشاهده میکنیم، بلکه از عالم عقل وارد عیان ثابت هم میشیم که عیان ثابت فوق عقلند. البته پیغمبر رو میگن که وارد از صفات هم میشن، خودشون رو نمیگن، خودشون قبول ندارن که از عیان ثابت بالاتر بدن، که عیان ثابت هم علم خدا هستن. حالا اون باز توضیحی داره، کار ندارم، نمیخوام توضیحش بدم. پس این چنین شد که نفس انسانی از عقلم بالاتر میره. بنابراین جا داره که یک موجودش، یک مملوک شریف به حساب بیاد. به لحاظ اون که از عقل بالاتر میره گفته میشود که شریفه، یعنی اون که از ملک بالا میره. همه انسان که از ملک بالاتر نمیرن. در آخرین خطبه‌ای که پیغمبر در زمان حیاتشون میخونن، که خطبه بسیار جالبیه و من توصیه میکنم حتما مطالعش کنید، در آخر کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال آمده، آخر کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق، اولشون ثواب الاعمال میگه، بعد عقاب الاعمال میگه، دو تا کتاب تموم میشه، بعد این روایت رو میاره، این خطبه رو میاره. چه خطبه خوندنش بسیار جالب، من توصیه میکنم. اولی که آدم میخونه یقین میکنه که جهنمیه بدون ذره شک، اول خطبه. آخره خطبه که میخونه یقین میکنه بهشتیه. اون خطبه خوندن در حال عرض میکنه، باید بخونه، خیلی خطبه طولانیه. آخرین خطبه پیغمبر، وقتی که حضرت میان تو مسجد میخوان خطبه رو شروع کنن، میرن رو منبر، به مردم میگن بلند شین بیان جلو جا باز کن، اونا بلند میشن بیان جلو جا باز کن، دوباره میفهمن جلوتر بیان جا باز کنید. یکی بر میگرده پشت سرش میگه که کسی نیست، مسجد خالیه، اون صفای بعد ما خالیه، خب هرکی بر اینجا میشینه. حضرت میفرمان من برای ملائکه میگم جا باز کنید، بلند شید بیه جلو که جای ملائکه بشه. ملائکه این چنین میشینن، اونجا توضیح میده که این طرف میشینن اون طرف میشینن. بعد یه عربی سوال میکنه، سوال بی مناسبه، پیغمبر میگه که ما اشرفیم یا ملائکه؟ خب اصلا ربطی به بحث پیغمبر نداره، ولی خب سوالی که شاید نامربوط بوده. پیغمبر جوابشو میده، بعد اشاره بهش میکنه که ساکت باش، یعنی دیگه بعد از این سوال نکن، چون آخرین خطبه است، ایشون هم حال جواب دادن و هر چیزی ندارن، میخوان حرفشون رو بزنن و برن. منظورم اینه وقتی که میپرسه ما اشرفیم یا ملائکه، پیغمبر میگه شما اشرف از ملائکه. اشرفید یعنی کفارتون تو مسلم؟ نه. منافقینتون؟ نه. مؤمنینتون؟ مؤمنین عوام و معمولیتون؟ اینم نه. اونه که اشرف از ملائکه نیستن، یکی از ملائکه جبرئیله، کی اشرف از اونه؟ پیداست که مراد اینه که انسان میتواند اشرف شود، نه اشرف هست، میتواند اشرف شود. پس انسان ها دارای امتیاز بالایی هستن، جا داره که نسبت به اونها اضافه تشریفاتی انجام بگیره، بگه روحی. نسبت به عقل نگفته، نسبت به روح گفته. عقل بالفعل بالاتر از انسانه، ولی انسان بالقوه بالاتر از عقل میگه، اگر قوه شو فعلیت چه غالبا نمیدن. به قول صدرا، نوع انسان ها در مرتبه اول عقل وارد نمیشن، یعنی وارد مرز عالم عقل نمیشن، تو مرز حیوانیت بالفعل میمونن تا وقتی بمیرن. انسان بالقوه، گروه کمی در مرتبه علم، در مرتبه عقل وارد میشن، چون اونا انسان های کامل هستند، و گروه کمی از بین همینا میتونن مراتب بالاتر عقل رو طی کنن. خب موارد خیلی کمی اتفاق میفته، خدا به لحاظ اون موارد کم داره میفرماد روحی. این یه مطلب که چرا روحی فرموده. مطلب بعد اینی که آیا مراد از روح همون نفسه که الان ما داریم بیان میکنیم؟ جواب اینه که بله، روح در فلسفه دو اطلاق داره، یکی همین نفس مجرد، یکی روح بخاری که جسم لطیفه و از تلطیف خون صفرا بلغم سودا به وجود آمده، که این چهار تا خلط تلطیف اعضاند، بعد روح بخاری از تلطیف این چهار تا تلطیف شده به وجود آمدند. روح بخاری حالت بخار داره از شدت لطافت، ولی جسمه، در تمام بدن موجوده و در تمام بدن ساریه و قوای بدنی روی این روح بخاری سوارند، و اگر این روح بخاری آسیب ببینه قوا آسیب ببینند، اگر این روح بخاری سالم باشه قوا سالمی هستند و کار خودشون انجام میدن. اصطلاحاً به روح بخاری میگن متیت القوا، متیه یعنی مرکب، مرکب قوا. خب روحی که در اینجا در آیه آمده اون روح بخاری نیست، بلکه مراد از روح همون نفسه، که متکلمین هم به اون نفس میگن روح، همونی که آیه دیگری آمده اخرجو انفسکم. این در آیه، در آیه که ما خوندیم اول روحی گفته، در آیه بعد انفس گفته، این دوتا هر دو یکی بیان ایشونه. فل اشارتو به روح الی نفس، اینو بیان میکنه بعد، و اضافه خداوند روح را به خودش تشریفاً لهو، تشریف برای روحه، یعنی به خاطر احترامی به روح و شرافت دادن به روح به خودش اضافه کرده. خب و انا بها، یعنی به این روح، همون نفسی رو که ذکر شده در قولش اخرجو انفسکم. این آیه قسمتیش نقل شده، قسمت دیگهش نقل نشده. من کل آیه رو، نه کل آیه رو، اون قسمتی که میتونم بیارم و معنای اخرجو انفسکم رو روشن کنم میارم. والملائکتو باسطو ایدیهم، ملائکه دستشون رو پهن کردن، مفسرین گفتن لقبض ارواح کفار، یا پهن کردن برای قضا. ملائکه دستشون رو پهن کردن برای روح، این که روح کفار رو قبض کنند، یا برای این که بر اونها عذاب وارد کنند. در همون هنگامی که دستشون پهنه، یقولون اخرجو انفسکم، این اخرجو انفسکم رو مفسرین مفعول یقولون گرفتن، یعنی ملائکه با حالت غلظت و شدت به این افراد کفار میگوین اخرجو انفسکم، یعنی نفستون رو بدید دست ما، ما میخوام شما رو بمیرانیم، نفس خارج کنید بدید به ما، یعنی احترام توش نیست، به زور میگه خارج کن نفس رو بده به ما. یا نه اخرجو انفسکم، یعنی اگه هنر دارید ما آمدیم شما رو عذاب کنید، اگه هنر دارید اخراج کنید نفستون رو از عذاب. حالا چه اخرجو انفسکم از ابدانکم که معنی اوله، چه اخرجو انفسکم من العذاب که معنی دومه، انفس در هر دو میلیت معناست، یعنی اون نفسی که حقیقت انسانی شما رو تشکیل میده اونو خارج کنید، اونی که ادراک میکنه عذابو اونو خارج کنید، بدن میمونه، بدنم عذاب نمیشه، نفس عذاب میشه به توسط بدن. اینجا هم همینطوره، اینجا بدن من وقتی که خراش برمیداره، نفس من که قوه لامسه داره درد رو احساس میکنه، الم رو احساس میکنه، بدن که احساسی نداره، اگر اون قوه لامسه و از ساکر نفس ازش گرفته بشه هیچ فعالیتی نداره. پس نفس اون عضو یا جزء اساسی انسانه، میگه این نفس خارج کن از بدنه تا بدنت بمیرن، یا این نفس از عذاب خارج کن اگر میتوانی تا عذاب نشدی، اینو به عنوان توهین میگه. پس مرادم از این اخرجو انفسکم همینه، که مراد از آمدن مرادمون از آوردن این آیه اینه که از انفس در این آیه همونی اراده شده که از روحی در اون آیه استفاده اراده شده، یا برعکس از روحی در اون آیه همون استفاده شده که از انفس در این آیه استفاده شده. بنابراین روحه در نفخت و فیه من روحی با همون نفس یکیست. پس آیه‌ای که اول خوندیم اشاره دارد به اینکه انسان مرکب است از جسم مدرکب البصر و نفس مدرکب البصیره. وقتی میگه اینی خالقون بشرن من تین تا فعضا سبیتو، اشاره به بدن میکنه، از نفخت و فیه من روحی اشاره به اون نفس میکنه. پس آیه مشتمله بر اون دو جزء هست. تا اینجا بحث نفس ماهیت انسان و کیفیت ترکیبش روشن شد. مطالبی هنوز باقی مونده که آیا نفس داریم یا نداریم، دلیل بر این که نفس داریم چیست، بعد این نفس ما چه اعمالی رو در بدن ما انجام میده یا آماده میکند بدن رو برای چه اعمالی، اینا مطالبی هستن که باید بعدا خونده بشن. بعدم یه مطلب دیگری داریم، نفس ما چه ارتباطی با خدا داره، آیا میتواند آیتی از آیات الهی باشد و ما رو به خدا آگاه کند یا نه. اینم بس میشه. اگر کسانی با این که نفس دارن چرا به خدا آگاه نیستن، اینم توضیح داده میشه که نفسشون رو در واقع زایه کردن، اگر زایه نکردن به خدا عالم بودن. این مباحث که مباحث مهمی است، در صفحه بعد یا در قسمتی از این صفحه انشاءالله بحث میشه.